أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه روایات را ادامه بدهیم، دو تا مطلب کلیدی است، خیلی راهگشاست، خدمتتون عرض میکنم و بعد میریم سراغ بحث ادامه روایات. یک بحث کلیدی این است که مکرر هم اشاره شد یا تصریح کردیم یا اشاره کردیم، یک قاعده است در علم الحدیث که حالا من میخوام مستند بر اساس یک کتاب معتبر در همین رشته علمی مطلب را از روی عبارتشم بخوانم و بیان بکنم. بسیار قاعده راهگشایی است. اجمالش این است که اگر یک روایتی ضعیف باشه، حالا این ضعفش به لحاظ راویش گاهی به این صورت است که از نظر عدالت و وساقت، عدالت، امانت در قول، این شخص مشکل داره، یعنی متهم است، ضعفش به خاطر این جهتشه، مثلا متهم به کذب است و به فسق، و گاهی ضعفش مربوط به حفظ و ضبط است، یعنی از نظر حافظه یه مقدار مثلا ضعف در حافظه داره و اون حافظه قویی که باید این مطالب را ضبط بکنه نداره. گاهی ضعف به مربوط به این جهت دوم می شود و گاهی هم مثلا راوی مجهوله، در کتاب‌های رجال ازش نامی به میان نیامده، مجهول العین است، یا اگر نامی هم به میان آمده توصیف نشده، مهمل است که وصفش بیان نشده، بالاخره اینو بهش میگن مجهول، مجهوله. گاهی هم مثلا ضعف روایت منشأش اینه. حالا این قاعده ای که میخوام عرض بکنیم مربوط به جبران ضعف حدیث است. آیا روایت ضعیف راهی برای جبران این ضعف هست که قابل قبول باشه، قابل احتجاج یا نه؟ اینجا گفتن که اگر منشأ ضعفش همون اولی است که یعنی متهم به کذب و فسق، یا اگرم اشتباه میکنه اشتباه خیلی آشکار میکنه، فاحشه، یعنی اشتباهاتش اشتباهات خیلی نمایانی است، این موارد را گفتن که دیگه قابل جبران نیست، روایت ضعفش قابل جبران نیست. اما اگر ضعف روایت اون بحث دومی باشه، یعنی اینجور نیست که کثیر الخطا، یعنی آشکار باشه که آدم مثلا فراموشکاری است که دچار اختلاط ذهنی باشه، اینطور نیست، اما اشتباه هم میکنه، حافظه اش اون وقت قوی نیست، یا همونطوری که عرض کردم خدمتتون از نظر مثلا روشن بودن وضعیت حالش خیلی معلوم نیست، اون مجهول و ایناست. اگر اینطور باشه، گفتن هرگاه روایت ضعیفی باشه که دارای یا متابع باشد یا شاهد، قبلا هم اینا رو توضیح دادیم، متابع به حدیثی میگوین که همین متن دقیقا عیناً همین متن منتها با یک راوی دیگری یا از یک راوی دیگری که هم عصر اون راوی هست که این حدیث از اون نقل شده، یه نفر دیگری هم رو نقل کرده، دو نفر دیگه نقل کردن، سه نفر نقل کردن، اینجوری، اینا میگن متابع. ولی اگر متن حدیث نقل نشده از طرق دیگر، مضمون حدیث نقل شده، معناش نقل شده، ولی عبارات متفاوته، به اون میگوین شاهد. اون وقت اگر یک روایتی که گفتیم ضعف دارد، عرض کردیم بچه ضعفش هست، حالا اگر متابع داشته باشد یا شاهد داشته باشد، این میشود چی؟ میشود حسن لغیره اصطلاحا در تعابیر علمای اهل سنت، علمای حدیث اهل سنت به این حدیث میگوین حسنون لغیرهی، یعنی روایتی است که ذاتن حسن نیست اما به خاطر این جهات خارجی حسن شده و این قابل استناده. حالا این نکته هم بگیم بد نیست که اون طریق دیگری که به عنوان متابعات یا شواهد داریم سه حالت داره: یا اون راوی یا راویان دیگر از نظر اعتباری، اعتبار وثاقت مثل همین راوی هستند، این یه فرض. دو، قوی تر از این راوی هستند. سه، ضعیف تر از این راوی. سه حالت داره دیگه. اون طریق دیگر یا راوی دیگری که این حدیث را، متنش را یا معناش را، مضمونش را نقل کرده، سه حالت داره: یا مثل همینه، مساویه، یا اقواس یا ازعف. در دو شق همه قبول دارن مورد اتفاق است که جبران ضعف میکنه، اونجایی که مماثل باشه، مساوی باشه، یا اقوا باشه، این مورد اختلاف نیست. ولی اونجایی که ضعیف در باشه معمولا، یعنی مشهورشون قبول نکردن، بعضی قبول کردن، بعضی حتی اونم گفتن بله اگر یک روایت دیگه مثلا مرسل باشه، این حالا مسند بود این روایت ما مثلا، ولی که راویش مجهول بود، حالا اگر یه روایت مرسلی حتی باشه، بعضی گفتن اب نداره، همینم کمک میکنه، یعنی جبران ضعف میکنه، ولی مشهور نیست. پس اونی که حالا مسلم شد چه شد؟ این شد که اگر از طریق دیگر یا طرق دیگر به صورت متابعات یا شواهد آمده باشه، این جبران ضعف میکنه. این قاعده خیلی راهگشایی است. خیلی از این اشکالات این آقای ابو مریم اعظمی در مراجعات با این قاعده رفع میشه، یعنی نهایتاً ایشان که را دقت میکنه، انصافا ما باید این را تحسین بکنیم، یعنی دقت‌های زیادی داره، دقت میکنه، خیلی دقت میکنه و میگم گاهی وقتا به ذهبی هم اشکال میگیره دیگه، از این جهت که اهل دقت هست، کنجکاو، کنکاش داره، ما میپذیریم و میپسندیم این را. ولی این که بعد وقتی که دیگه رسید به این که مثلا فلان روایتی که شرف الدین استدلال کرده این حدیث سندش مشکل پیدا کرد، این دیگه کلا رد میکنه، اینش اشتباهه. چرا؟ حالا توهینش هم که میکنه که هیچ، فحش میده اصلا تو مال اوناش که هیچ، اصلا این رد کردنش هم اشتباه است. چرا؟ به دلیل این که خب این شواهد داره، یعنی من خدمتتون عرض کردم جناب شرف الدین، یعنی این گفتمان و بحثی که داره یک روشی را اتخاذ کرده است که نیاز چندانی به بحث سندی این تک تک روایات نداره، از اول این کار را کرده ایشون، و آن این است که با نقل روایات کثیره، این در هر موضوعی مسئله ای که ایشون وارد می شود اکتفا به یک دو روایت نمی کنه، 10 تا 15 تا 16 تا 20 تا، حالا گاهی مثلا کمتر، متعدد روایت نقل می کنه، فقط هم از طریق اهل سنت. حالا اگر زمینه کنیم، دیده اید گاهی وقتا ایشون می فهمد که در فلان موضوع متواترون من طریق اهل بیت و اما من طریق غیرهم و کذا و کذا، یعنی اینجوری بحث می کنه. این روشش یه روشی را انتخاب کرده که ضد ضربه است، یعنی ضد حمله است در واقع ایشون به این روش. از قبل این مناقشه هایی را که حالا امثال این آقا و دیگری کرده از قبل جواب داده، دقیق فهمودید این اشتباه این روشی است، در واقع منهج این آقای ابو مریم اعظمی اینه که به تک تک نگاه میکنه، این قاعده ها را رعایت نمیکنه. حالا متن این قاعده را خواستم چون یه جلسه دیگری هم بحث شد، بعضی از رفقا حالا تشکی ندارن، گفتن که آیا این مطالب را می علمای اهل سنت قبول دارن؟ نه، من حالا میخواستم این را از رو بخونم، از تدریب و راوی، کتاب تدریب و راوی از جناب جلال الدین سیوطی هست. تدریب درب یا درب و تدریب، تدریب و راوی. البته این شرحیست بر یک متنی که اون تقریب و نواوی، تقریب التقریب، متن خیلی موجزیست، بالا نوشته جناب جلال الدین سیوطی اینا شرح کرده و این یکی از کتابهای خیلی اساسی و مرجع است در علم الحدیث، خیلی کتاب معتبری است. حالا من متن عبارت رو براتون میخونم. بله.
حالا چه فرق میکنه راویش مثلا از نظر اخلاقی مشکل داشته باشه یا نه؟ چی میگه این متن مشکل نداره، چون تو مثلا جهت مونده ده بدی شبیه هم داره. ما میام به نظر من فرق نمیکنه از اخلاقی مشکل داشته باشه، نه اینو اثبات میکنه کلامش کلام صادقه.
حالا دیگه تفصیل دادن قبول نکردم اونجا، حالا اینکه فرقش دقیقا چی هست حالا من خدمتتون میخونم عبارت رو ببینید. این عبارت رو میخونم دیگه که مستند باشه. اذا روى الحديث یا روی الحديث، اذا روی الحديث من وجوه ضعیفه. مثلا فرض مسئله کجاست؟ حدیث از طرق ضعیف نقل شده. لا يلزم ان يحصل من مجموعها انه حسن. همه جا اینجور نیست که روایت که طریقش ضعیف است قابل جبران باشه، این کلیت نداره یعنی. خب بل، پس کجاها قابل جبران هست؟ بل ما کان ضعفه لضعف حفظ راویه صدوق. اونجاهایی که منشأ ضعف زفت هست، یعنی حافظهش یه کمکی مثلا گاهی وقتا قاطی میکنه، اما صدوقه، آدم صدوقیه. بله، لضعف حفظ راویه صدوق الامین، آدم راستگویی و امین در قوله، تعمد ندار. اینجا زال به مجیئهی من وجه آخر. ببین یعنی یه روایت دیگری هم که بیاد من وجه آخر، این زاله. چه چیز زاله؟ ضعفه، اون زایل میشه من وجه آخر. و عرفنا بذالک انه قد حفظه. از اینجا میفهمیم که این آقا اینجا اشتباه نکرده، این مورد که ما احتمال میدادیم که یه موقع تو حافظش اشکالی باشه، نه مطمئن میشیم دیگه اینجا اشتباهی نکرده. بله، قد حفظه و لم یختل فیه ضبطه و صار الحدیث حسنا بذالک. واقعا این روایت به واسطه این که من وجه آخر نقل شده چی میشه؟ میشه حسن، صحیح نمیشه. البته اگر صحیح، اگر حسن باشه خودش، بشنگن حسن بذاته، اگر خودش حسن باشه من وجه آخر میشه صحیح، بهش میگن صحیح لغیره، یعنی خلاصه ترقی میکنه. اگر حسن باشد میشود صحیح لغیره، اگر ضعیف باشد میشود چی؟ حسن لغیره. این را تعمدید کما اینکه مثلا در کتاب ترمذی اگه شما یه وقت رجوع کنید کثیرا اینا میبینید که حسن و صحیح و قریب و نمیدونم وجه آخر. این در کتاب ترمذی از همه بیشتره، این سبکی که ایشون وارد بحث کرده. خب بله، خوب دقت کنید، این یکی شد. یادتون باشه اون بحثی که ما چند روز قبل داشتیم، روایتی که محمد ابن اسحاق مدنی در طریقش بود، صاحب کتاب از سیره، یادتون هست؟ آیا نیست؟ یک روایتی بود که این همین آقای اعظمی گفته بهشون مدلس هست و چون معنعن هم هست، روایتش روایت معنان است و لذا مدلس هم روایت معنانش معتبر نیست. اونجا بود که من عرض کردم که خیلی خوب، حالا سلم نا فرض کنیم که این ثابت بشه که ایشون مدلس بوده، این قابل جبرانه، یعنی از اون جاهاییست که حدیث ضعیف اگر منشأ ضعفش تدلیس راوی باشه، یکی از جهاتش اینه، مجهول باشه، مستور باشه، از در حافظه یه مقدار مشکل داشته باشه، یکی هم تدلیس باشه، اینم جبران میشه ضعفش. همون روز جلسه من عرض کردم، حالا دقت کنی. بله. و کذا، این یک مورد شد آقا جان که چه شد ضعفش، منشأ ضعفش شد ضبط. و کذا اذا کان ضعف حال ارسال، خب یه حدیثی هست که ارسال درش هست. ارسال به چی میگم؟ روایت مرسل. مثلا جانم، مثلا تابعی از پیغمبر نقل کرده، تابعی به صحابی نرسونده است. ما داریم از این روایات در اهل سنت اینا داریم گاهی. آره، یعنی تابعی هست ولی این را از یک صحابی نقل نکرده، خودش از پیغمبر. اینا میگن مرسل. پس بنابراین روایت، حالا اگر مرسل باشه حافظا، یعنی اگر من وجه آخر ما داشته باشیم، این ضعف رو هم جبران میکنه. و کذا اذا کان ضعفها لارسال او تدلیس. این شد سه تا، یکی ضبط راوی شد، این ضعف در ضبطش در حافظش، یکی ارسال، یکی تدلیس، او جهالت رجال. همون که گفتم مثلا بعضی از رجالش، حالا یکیش دوتاش مجهوله، یه قطعه موجود. او جهالت رجال زال به مجیهی من وجه آخر، اینا هم زایل میشه، یعنی ضعف جبران میشه. بله. و کانت دون الحسن لذاته، البته درجهش پایین تر از اون حسن لذاته هست. درجه فهمیدید؟ اون حسن لذاته به چی میگن؟ حالا اصطلاحات را بدونیم بد نیست. به چه روایتی میگوین حسنون لذاته؟ صحیحی نیست. اون به چه روایتی میگن؟ اون روایتی که راویانش عدالتشون خوبه، در عدالت هیچ مشکل ندارن، در ضبط هم مشکل ندارن، عالی نیستن. حالا یه شوخی بکنیم از حضرت استاد آیت الله سبحانی، ایشون به ما میفرمود که حافظه های شما ترکی نیست. حالا شوخی میکردم، چون حافظه خودش ماشاءالله واقعا چه حافظه است عجیب است، مثل کامپیوتر دقیق کار میکنه. آیا حیرت میکنه از حافظه ایشون؟ ماشاءالله گفت بزنیم به تخته که حالا استاد ما چش نزنیم. خلاص یه رفیقی داشتیم از شوهر که یه جلسه ای، حالا گاهی هم تشمیه میارد این جلسه ای ما، مؤسسه کلام، یه روز من گفتش که استاد، گفتم بله، گفت بعد بالاخره بعضی اساتید مسافرت میرن، اون که مسافرت نمیرن مریض میشن، آخه یک بالاخره یه روز دست تعطیل میکنن، ولی شما نه مریض میشین نه مسافرت میرین، میشه دست شما برقرار. باور کنید 15 روز من خوابیدم. آره، گفت اصلا من تو عمرم مریضی به اون شدت نگرفته بودم که دیگه بخوابم، اصلا نتونم دیگه، آدم چیزی نیستم که زود در مقابل این اینا. خلاصه بچه ده هستم دیگه، بچه ده و کوه و اینا هستم، این چیزا ما زود. ولی نمیدونم چطور شد، من گفتم ما وقت اینا خاصیت های در اختیار نیست، اینا خواصی است که اختیار اینا. بله، حسن لذاته به چی میگن؟ اون روایتی است که از نظر عدالت راوی مشکل نداره ولی ضبطش هم مشکل نداره، یعنی میگن خب حافظش نرماله، به عبارتی حالا خوبه، عالی نیست. حالا هم تعبیر آیت الله سبحانه رو بکاریم، چون گفت ترکی نیست. اینا میگن حسنان لذات. خب یه میگن حسنان لغیره، اونده ایست که ضعیفه، یعنی حافظش در حد میانگین متوسط، یه ذره پایین تره، یه ذره پایین تره، اینا میگن حسنه. اون وقت اگر طریق آخر باشه میشه حسن لغیره. لذا ایشون میگن این مادون حسن لذاته هست. بعد مثال برای تدلیس زده. حالا دیگه اینا من نمیخونم که وقت گرفته نشه، خودتون بعد رجوع بفرمایید. صفحه آدرس رو بنویسید، تدریب و راوی، صفحه 84 چاپی که من دارم. حالا اگر آدرس دقیق ترش رو بخواید، همین تدریب و راوی، احادیث را که شروع کرده از انواع الحدیث، اول از صحیح شروع کرده، بعد عرض می‌شود که ضعیف را بحث می‌کنه و انواع ضعیف، که حالا حدیث ضعیف مثلا چی و چی و چی، پس بنویسید النوع الثانی الحدیث من اشتباه کردم حسن، از صحیح و الحسن و الضعیف، ضعیف میشه سوم. این در بحث مربوط به حدیث الحسن که حسن یا لذات از یا لغیره این را آورده. گفتم از جناب دو نفر از دو تا نویسنده داره، یک متن داره النواوی و شرح داره که شرحش خیلی مفصل است از جلال الدین سیوطی، کتاب خیلی معتبری است. البته علوم الحدیث آقای صوفی صالح هم اینا را داره، کتاب خود همین حاکم نیشابوری کتاب داره، کتاب همه دارن این را. این را به خاطر اینکه مقدار متن همچین دراسی هست و مشهورتر مرزین نرکرد، گفتم خدمت هسته یک کتاب من دارم که کتاب خیلی خوبی هم هست، رساله دکتریه یه آقایی نوشته است که چاپ همین ریاضه، این در عربستان درس میخوانده، مال اون کشورهای میشهد که افریقایی و ایناس نویسندهش، اما رساله سطح 4 نوشته است، موضوع خیلی قشنگ رو انتخاب کرده است، مناهج المحدثین فی تقویت الاحادیث الحسنه و الضعیفه، بسیار کار کرده، یعنی واقعا خیلی منبع زیاد داره از منابع دست اول و خیلی من برام قابل استفاده شد این کتاب تو این بحثایی که الان داریم. نمونه های زیاد آورده که مثلا فلان حدیث ضعیف است به خاطر چه، حالا جبران شده از شواهد آورده از کتاب های دست اول و منابع معتبر. رساله سطح 4 به اعتبار ما یا دکتری هست که برای جامعه المدینه المنوره برای همین چیز نوشته است در واقع عربستان.
بله. در
شیر این دوربیان مثلا رساله دکترا رو می‌خواد، این دوباره در حوادث. آره خب همین متاسفانه میگه. بله دیگه نگاه کنید ما همیناست، یعنی دیگه چیکار کنیم، باید بگیم که آی انصاری به قول آی انصاری متاسفانه کارهای موازی میکنیم، تکراری زیاد میکنیم، نمیدونم چرا اینجوری عادت کردیم، واقعا جای کار زیاده، کارهای بکر، کارهای مثلا اون آقا آمده یک کتاب نوشته است برمی‌شود که عقاید شیعه اثناعشریه را به نقد کشیده، آقای غفاری، ناصرالدین غفاری، 3 جلد کتاب نوشته است، رساله دکتریش هست دیگه، بعد چاپ شده است، جایزه بهش دادن، چقدر اینا تجلیل کردن، تمجید کردن، همین آقا کتابش جا بیفته و جهانی بشه. رد شیعه مرتب دارن می‌نویسن، این وهابی ها به خصوص سلفی ها خیلی کار میکنن، پولم زیاد دارن، مدیریتشون هم خوبه، یعنی مدیریت اینا جوریست که دیگه هر تصمیمی از بالا میگیرن همه رو اجرا میکنن بیچون و چرا راجه کردید. خب این اشکالیست که ما داریم، غرب هم مثلا از ماها بهتر کار میکنه، موضوعی مثلا یه آدمی میکنه یه عمری در یه موضوع کار میکنه، چند تا کتاب مینویسه، به کمیت خیلی اهمیت نمیده، حالا کتاباش کیفیتش بالاست، کتابای مهمی از کار در میاد. این دور اخلاق ها رویات خوبیه، حالا ولو غربی ها داشته باشن یا آل سعود و این سلفی ها داشته باشن. این یک نکته که پس عرض کردم بسیار چون راهگشاست نظر شریفتون باشه، و اگر اون کتابی هم که یه روز معرفی کردم دستتون آمد اونا بخرید یا بخوانید، اگر حالا در مفزار بود یا کتابش را، یا گرونم نیست، همین انتشارات دلیل ما هم تو ایران چاپ شده که درباره حدیث مدینة العلم است، یک عالم اهل سنت هر می شود که کی بود گفتم بله اسم کتاب بود که فتح الملک العلی به صحت حدیث مدینة العلم علیه، آقای نم پیچیده حالا یادم رفت، قماری القماری، بله یه شخص خیلی مشهور است، خیلی صاحب کتاب های زیادی، مثلا یه کتاب خیلی قشنگی دارد رد ابن خلدون نوشته است، ابن خلدون احادیث مهدویت را مناقشه کرده در کتابش، ایشان آمده از یه کتاب در رد ابن خلدون نوشته است، ابراز الوهم مکنون من ارمشد که یا فی کتاب ابن خلدون، اینجور آدم اینجوری است، محدث قوی است، این کتاب خیلی عالیه. حدیث مدینة العلم را به 8 تا 9 تا به نظرم مسلک، المسلک الاول، الثانی، الثالث، همینطور مسلک چیز کرده، صحتش را اثبات کرده. یکیش همینه، مثلا میگه المتابعات، قاعده متابعات الحدیث، یک فصل، قاعده شواهد الحدیث یک فصل، اینا رو آورده. اون کتاب رو اگه ببینید بسیار کتاب عالی، یعنی راهگشاست، مسئله محور، اما قاعده مبنای رو قواعد رفته جلو، یعنی یه مسئله رو حل کرده ولی که چندین قاعده داده. این کتاب لذا گفتم علامه امینی فرموده است که من با اینکه سنم بالا هست ولی علاقه مندم این را بخوانم حفظ کنم، اینقدر کتاب خوبیه. اونا انشالله تعالی مد نظرتون باشه، یه وقت مطالعهش دانم. فتح الملك العلی به صحت حدیث مدینة العلم علی، کتاب انتشارات دلیل ما چاپ کرده. بله هست کدوم همین نرم افزار اهل البیت. خیلی خوب، آقای محقق میفرمایند در سی دی مکتب اهل البیت هم هست. حالا کتابش رو میخواد بخرید دوستان از اون اسم. این یک نکته. یه نکته هم که باز راهگشاست، دیروز بحث شد که عرض کردیم جناب حاکم نیشابوری در کتاب المستدرک غالبا اظهار نظر کرده، ذیل روایت گفته از هازا حدیث صحیح الاسناد، گاهی اینجوری گفته ولم یخرجاهو، هازا حدیث صحیح الاسناد علی شرط مسلم، گاهی علی شرط بخاری، علی شرط شیخین، ولم یخرجاهو، غالبا اینجوریه، یعنی ذیل احادیث اظهار نظر. ولی در مواردی هم سکوت کرده، چیزی نگفته. آیا می شود ما یک اصلی تأسیس کنیم، یعنی استفاده کنیم، استخراج کنیم که ایشون یک اصلی برای حاکم در کتابش هست که بنای بر او این بدای او بر این بوده است که اون چرا که نقل می کند از نظر او صحیح است، یا یعنی مبناشه، یعنی حالا چه اظهار کرده باشه چه نکرده باشه، حالا اظهار کرده دیگه مثلا یک وجه تأکیدی و اینا داشته، آیا شنین قاعده ای داریم؟ من به ذهنم آمد، قبلا دقت به این معنا نکرده بودیم دیگه، همجور از این عبور کرده بودیم، گفتم بریم ببینیم خودش در مقدمه کتابش که میخواد این کتاب رو تألیف بکنه چی گفته، میشه آدم بفهمه دیگه ایشان با چه ادبیاتی با چه تعابیری وارد این بحث شده. حالا من عبارت ایشون رو میخونم از مقدمه کتابش، به نظرم این عبارت دلالت روشن دارد بر این که روایات المستدرک از نظر حاکم همه صحیحه از نظر ایشان، چه اظهار نظر تصریح کرده باشه چه نکرده باشه. عبارت این است، مگوید وقد سألنی، آدرس المستدرک جلد یک مقدمه یک کتاب، اینی که من دارم صفحه 42 هست، چون محقق یک بحثای راجع به کتاب اینا کرده، صفحاتی صفحه 42 هست، یعنی مقدمه خود کتاب از شروع میشه، صفحه 42. وقد سألنی جماعت من اعیان اهل العلم، از من درخواست کرده از گروهی از علمای این علم، برجستگان این علم، اعیان، اعیان اهل هذا العلم، اعیان اهل العلم، ان اجمع کتابا یشتمل علی الاحادیث المرویه به اسانید یحتج محمد ابن اسماعیل، یعنی صاحب صحیح بخاری، یحتج محمد ابن اسماعیل و مسلم ابن الحجاج صاحب کتاب صحیح مسلم به مثلها، از من این درخواستی کردن که من کتابی بنویسم، روایاتی را جمع کنم که سند اونا جوریست که همانند سند کتاب بخاری و مسلمه، و انا استعین الله علا اخراج احادیث رواتها ثقاتم، من از خدا کمک میگیرم که روایاتی را نقل کنم که چی باشه؟ که رواتها ثقات، تصریح داره، همون عبارت قبلش که من روایاتی را نقل میکنم که بخاری و مسلم به سند اونها به اون راویانش در واقع اون راویش رو معتبر میدونم، مستحضر دیگه، یک قاعده نزد اهل سنت قریب اتفاقه، حالا شاذ مخالف داره و غریب اتفاق، که هر روایتی که از نظر صحیحین و شیخین صحیح باشه هو صحیح، یعامل معاملت صحیح. پس اولا عبارت اولش که میگوید من میخوام روایات رو نقل کنم که راویان اونها کسانی هن که مثل راویان صحیحین هن، یعنی انده این شیخین متعال. بعدم که تصریح میکنه میگه من از خدا کمک میگیرم، از تعین الله علی اخراج احادیث رواتها ثقات و قد احتج به مثلها از شیخان، روایات رو میارم که مثل همین راویان را شیخان به اینا احتجاج کردن، یعنی ازشون حدیث نقل کردن رضی الله عنهما او احدهما. حالا یا من راویان رو میارم که هر دوتا مثل اونها را محتبر میدانن، یا بالاخره یکیشون محتبر میدانه. همینه، همین شرط خاصی نداره. لذا این تعبیری که ایشون میفرمایند، بعضی گفتن یعنی چی، چه شرطی داشتن، مگه شرط خاصی داشتن؟ نه، شرطش این است که این راویان، این که جناب حاکم از نظر خودش نگاه کنید، حالا ذهبی آمده مناقشه کرده بحث آخره، ولی از نظر خود حاکم این راویان دو حالت داشتن، بزرگواران دو تا حالت داشتن. یک، عین اون راویانی بودند که بخاری و مسلم ازشون حدیث نقل کردن، همون اشخاص، منتها آقای مسلم و بخاری این روایت را دیگه تو کتابشون نیوردن. چون حالا یه نکته دیگر اینجا عرض بکنم، بعضی از آدمای سطحی نگر از خود علمای اهل سنت سطحی بودن، آمدن به شیخین اشکال گرفتن، یعنی به بخاری و مسلم ایراد گرفتن، گفتن آقا فلان حدیث هم صحیح هست، فلان حدیث هم صحیح هست، فلان حدیث هم صحیح هست و شرایط اینا را داره، یعنی رواتش همین روات اینا، چرا نقل نکردن اینا؟ عیب گرفتن، ایراد گرفتن به بخاری مسلم که آقا جان فلان حدیث هایی. حالا جواب دادن به اینا اهل دقت، گفتن بزرگوار اینا که نگفتن ما هرچه صحیح هست نقل می کنیم، که اگر بخاری و مسلم گفته بودن ما تصمیم گرفته ایم تمام احادیث صحیح را نقل بکنیم، بلا اشکال وارد بود. شما میگفتید آه استدراک کردیم بلا. اینا گفتن ما احادیثی را که نقل میکنیم صحیح است، نه کل صحیح را نقل میکنیم، اون چرا که ما نقل میکنیم صحیح است. و خیلی هم زحمت کشیدن، البته خب میدونید دیگه، به هر حال نظر سنت این دونا خیلی معتبرن. مثلا میگن ابو عبدالله بخاری میگشته از اینجا این ورون ور 600 هزار حدیث پیدا کرده. خیلی است، رقم خیلی درشتی است، 600 هزار حدیث. از بین 600 هزار این 4 هزار رو مثلا انتخاب کرده که اینا 600 هزار حدیث، آره دیگه، یعنی پراکنده این شهر اون شهر میرفته، اینا را متعذبه، اینا گزینش کرده، شده این مکرر داره 2000 خورده میشه، تاش 2000 خورده میمانه اصلا غیر مکررش در واقع. حالا اونا بحث آخره، ما نمیخوام دیگه حالا همه یه پرونده اینها رو بررسی کنیم. نه، عرض من این استش که این که الحاکم نیشابوری یا مثلا ابن خزیمه یا مثلا فرض کنید که دیگری و دیگری آمدن احادیث صحیحی غیر از ماف صحیحن جمع کردن، این به چه معناست؟ یکی جینه این شرط شیخن که میگن، یعنی اینا، یعنی روات و رجال این احادیث از نظر این آقایان، یعنی اینایی که اینو جمع کردن، همونایی هم که اینا ازشون حدیث نقل کردن، این یک موردشه، یا مثل اونا هستن. من برای هم که یه مقداری این مطلب را علمی شاید که خودم لمس کنم، چون یالا بعضی داره نقل کرده بودن علما، ما هم میدیدیم و نقل میکردیم، از دیشب باور کنید تا امر صبح اینا این هم مستدرک من میخواندم، یعنی مستدرک رو باز کرده بودم هی میخواندم، زیلش را بنام ذهبی چه گفته، بالا چه گفته، چه از خیلی خوندم، یعنی واقعا حالا هم قصد دارم بخونم، اصلا هم یه دور کل این 3-4 جلد مستدرک همش بخونم، تصمیم گرفتم یه دور همش بخونم، دنبال یه چیزی میگردم، اگه اون چیزو پیدا کنم خیلی خوب میشه، حالا تا حالا پیدا نکردم، میخوام پیدا کنم ببینم آیا میشه پیدا کرد که اینا قبل از المیزان نوشته از یا بعد از المیزان، میزان رو اعتدال، چون این به درد میخوره. این دنبال این میگردم که ببینم شما حالا تو ذهنتون باشه، اگر پیدا کردید چیزی به درد خوریست، احیانا جایی کسی این مطلب را داشت که آیا ذهبی تلخیص المستدرک را قبل از میزان الاعتدال نوشته است یا بالعکس؟ اگه اینا پیدا کردید این چیز به درد خوریست، خیلی مفیده، خودش یه قاعده، یه جاهایی به ما کمک میکنه. اگه پیدا کردید، حالا من خودم دارم دنبالش میگردم ببینیم شواهد داره یا نه. حالا همه اطلاعات ما تخلیه نکنید، بذارید یه مقدار داشته باشیم یه جای دیگه، خرد خرد بگیم دیگه، همشو بگیم دیگه، بگید ما دیگه فلانی را تخلیه اطلاعات کردیم دیگه، چیزی نداره. حالا میگم سر وقتش خدمتتون میگم اینا. یا مثل ایناست، این مثل رو من باور کنید چندین مورد همین خدا شاهده، این خدا انقدر خوبه که من که از گاهی وقتا همینجور خجالت میکشم، اینقدر خدا خوبه ما اینقدر بدی. اصلا از این خوبتر خدا، خدا شاهده هر چی آدم فکر میکنه به عقلش اصلا نمیرسه، اینقدر خوبه که حساب نداره. حالا همش لازم نیست که آب نبات و شکلات به آدم بده، گاهی هم ممکنه یه مشتی هم به گوش آدم بزنه، بازم خوبه، یعنی دوستمون داره میزنه، دوستمون داره نوازش میکنه، هر دوش رو دوستیه. مادر چطور گاهی نوازش میکنه گاهی هم میزنه؟ خدا اصلا قابل مقایسه نیست با مادر. این حرفا باور کنید، ساعت 1:30 دیشب من از خواب کشیده بالا، ساعت 2:30 هم خوابیدم، هر چیزی که میخواستم بخوابم دیدم نمیشه، آب رفتم خوردم، وضو رفتم گرفتم، آمدم دیدم من خواب نمیبره، گفتم ول کن این، بعد من بلنشم مطالعه کنم، چراغ روشن کردم و کتاب همین آوردم شروع کردم مطالعه کردم. یک ساعت خورده این مطالعه کردم، خسته شدم، دوباره گرفتم یک ساعتی خوابیدم، گذاشتم موبایلم روی زن که بیدار بشم برای نماز و اینها، دوباره یک ساعت خوابیدم، خیلی با انرژی راحت. عجب خدای خوبیه، آدم خدای بین خوبی. عرفت الله جان عالم به قربان امیر المومنین. سوال کردن آقا کیف عرفت ربک، چجوری خدا را شناختی؟ نمیگه کیف عرفت الله الخالق الرازق، چی میگه؟ ربک، رب این تربیت کننده، از خواب میکشدت بالا، چرت و به چشمت میندازه، همه اینا رب است. میگه کیف عرفت ربک، عرفتو به فصل عظائم و نغز الهمم. اینا اینجوری، حالا اینا اینجوریست به هر حال دنبال باشیم. الحمدلله آقای حضرت آقای پاپیزاده، آره چی بود فامیل شریف؟ آقای شاهوادی. دو تا مرکب بود دیگه، آقای شاهوادی، ما هم شاهوادیش میگیم دیگه، از آقای شاهوادی فهمونم نکته اخلاقی بگیم، نه اخلاق باقیش من بلد نیستم، خودم اخلاق اصلا نه عملا نه چیزی بلد نیستم، ولی حالا من لابلا یه چیزی گاهی وقتا اگر از زبانمون پرید این بهتره تا رسمی بشه بگیم حالا من اول میخوایم یه حدیث اخلاقی بخونیم یا آخر، اینطور به این، حالا این نکته اخلاقی که فهمودید همینجور خدای متعالی عنایت کرد. خدا را خیلی دوست بداریم، ازش خیلی متشکر باشیم، ازش راضی باشیم. حدیث داریم که من رضی من الله بقلیل من الرزق، ادامش چی هست؟ رضی الله عنه بقلیل من العمل من الطاعت. بگم خدایا همینو که دادی به ما کافیه، این نداریم، قانع باشیم، راضی باشیم. بلکه ما طلبه ها اگر قناعت نداشته باشیم، خب میدونید درسته توی چشم مردم به خاطر اینکه میبینن بعضی ها را ما مشکلمون هست، مثل همی گفتن که توی عزا و عروس ما رو ذم میکنن، اینطوریه دیگه. حالا یه عده‌ای از آقایان و علما طلبه ها مثلا روحانیون یه جایی هستن، تو عقیده سیاسی هستن، میگن تو فلان جا هستن، تو فلان اداره هستن، ماشین اون چنانی، محافظ دارن، راننده دارن، چه اینا همش اگه به شماری شاید هزار تا نشه کلشون مثلا، ولی اکثریت این طلبه ها بیچاره با 500,000 تومان 600,000 تومان 300,000 تومان 400,000 تومان همینا اجاره خونه میده. مردم که اینا رو خبر ندارن که این خیلی فشار میاد. این به نظر من هیچ قشری در این جامعه ما از در معیشت و اقتصادی که فشار روش هستا، هم فشار اقتصادی داده هم روانی، هم باید تحمل کنه دشنامه ها و این نگاه های تند و غضب آلود، و میره توی یه مغازه سوپرمارکت مثلا میبینه این طلب هست، این خیال میکنه این حالا اصلا سلام شد یا علک نمیگه یا مثلا یه جور دیگه بهش نگاه میکنه، ماشین میخوای سوار بشی ها کذا، آره همه گرفتاری ها رو اینجوری نه، با خدا شاهده. البته اصلا نگران نباید بود، باید ما قناعت و رضایت از خدا داشته باشیم، توکل به خدا باشه درست میشه. خدایا عاقبت کار همه ما رو ختم به خیر بفرما، اون چرا که مرضی تو هست ما را به او هدایت بفرمایید. آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون واگذار مفرمایید انشاءالله. اگر ما مایه زینت و خیر برای امام زمان امام صادق نیستیم، خدایا ما را سبب شر و اذیت اون بزرگوار قرار مده انشاءالله. خب چه میخواست؟ ها، گاهی وقتا مثل هست. مثلا یه چند تا نمونه برخورد کردم، دیدم که حاکم میگوید که این روایت رو که من نقل کردم شیخان نقل نکردن. چرا نقل نکردن؟ لعل، چون راوی از فلان صحابی متفرق بوده است به فلان تابعی. لعل، خودش میگه لعل این دوتا که این روایتی که من میگم و نیوردن، این به خاطر این بوده است که راوی اینجوری بوده. میگه خیلی خوب، خود همین آقایان، این دوتا آقای بزرگوار در فلان جا و فلان جا همینجور روایت نقل کردن. میشه به مثله این نگاه کنید، یعنی عین این راوی نیست ولی میگه مثل اونه. اینجا مثلا پسره از پدرش نقل کرده، خب باشه، اگه پدر پسره مگه عیب داره؟ مثلا گفته این شاید اینجوری بوده که این تک بوده، متفرد بوده، این پسره از باباش نقل کرده. اون نقل نکردن، گفته خیلی خب فلان جا هم اون همین داستان اونجا هم هست، روایت نقل کرده. از اینم چند تا نمونه پیدا کردم که اینجوریه. اون از ذهبی هم پاورقی تایید کرده، گفته آره همینجوری که حاکم میگه راست میگه. و متفرد المشهد که چیز ثقات، متفرد الثقات مقبول، متفرد الثقات یعنی اگر یک متفرده ولی که ثقه است مقبوله، هم حاکم دارد هم پاورقی ذهبی عرضشون گفته. اینا میگن مثلی، این که میگن شرط شیخان یه شرطی شروطی فلان نداشتن. بله در معنعنه ها، چرا در روایات معنعنه بخاری شرطش بوده است ملاقات، معاصرت و مراقات، این چرا اینجا شرط داره، و مسلم فقط یک شرط داشته است که معاصرت باشه. ملاقات را در معنن ها، این در اینجا چرا در اینجا فقط این شرط هست که اونجاهایی که معنن هست بخاری دو تا شرط داشته، یکی این که معاصر باشه اونی که ازش نقل کرده، یکی ملاقات کرده باشه. حالا سمع او لم یسمعش نمیدانیم معنن، ولی مسلم گفتن همین چیز معاصرت کافیه. اینا میگن به شرط مسلم، این فقط اون معننه هاست، ولی بقیه جاها شرطش اون دوتا بود که گفتم. چی بود آقای محقق رو ترس کردم؟ محقق پاکستانی. چه بود؟ یک که دقیقاً راوی این همون رواتیه که رجالیه که در صحیحین آمده. دو، مماثل اونهاست، یعنی شرایط و ویژگی هایی رو که اونا دار این هم دار. این همون چیزاییست که در صحیحین هست. حالا پس بنابراین یه قاعده درست شد دیگه، این عبارتی که از بحثتون خوندم کار ما را دیگه حل کرد. یعنی هر جا ما روایتی از حاکم دیدیم که ذیلش احیانا تصریح نکرده است که صحیح الاسناد یا چه، ما این مبنا اینه که ایشان از اول گفته که من روایات صحیح را میخوام نقل بکنم از ذره خودم، مگر خلافش دیگه ثابت بشه. یعنی باید مورد باشه خود ایشان احیانا ذکر کرده باشه، قیدش آورده باشه، اون هیچ. ولی دیگه میگونم چه قاعده دوم، معاصر همه اصل باشد. گفتم مثلا این راوی به این فرزند از پدرش نقل کرده، مثل همین توی بخاری و مسلم هست. یعنی همین که روایت راویش پسر پدر باشه از پدر نقل کرده یا تابعی یک نفره از صحابی نقل کرده، این در صحیح مسلم صحیح بخاری همینجور احادیث داریم. یعنی مثل همین طریق را اونجا داریم. پس اگه این طریق معتبره اینجا معتبره، اینو میگن مماثله. از نظر، البته نگاه کنید چون اجتهاد اینا، از نظر حاکم بله، ولی ممکنه یه مجتهد عالم حدیث، یعنی مجتهد در علم حدیث مثل مثلا ذهبی، عبدالله ذهبی، اون بیاد بگه نه جناب علی فلانجا اشتباه کردی، اون راوی که شما میگی که مثلا معتبر است نزد بخاری یا مسلم، نه این شما اشتباه کردی، این مشکل را داره، دقت کردی؟ یا فلان راوی شما گفتی صحیح، ارسال داره. اینا را گاهی ذهبی ذکر میکنه، گاهی وقتا ذهبی، یا مثلا فلان روایت چیز از منکر هست، متنش منکر هست. گاهی وقتا اینجوری خدشه گرفته، اجتهادیه از نظر حاکم اینجوره. بله حاکم اینجوره، ولی حالا یه آقای مثل ذهبی آمده بعضش قبول کرده بعضش قبول نکرده، یا این آقای ابو مریم اعظمی گاهی وقتا مناقشه میکنه، دیگه اجتهادیه دیگه. ما میتوانیم بگوییم کل احادیث چیز مستدرک از نظر حاکم نیشابوری، مگر جایی ذکر کرده باشه، رو من ندیدم ذکر کرده باشه، بله عنده کان صحیح. به چی؟ کیفیت یعنی؟ تشیع. بله بله اینا گفتیم دیگه، یه روز صحبتش کردیم، یه روز در یک جلسه این درباره این که ایشان چون این روایات مثلا حدیث و تیر را نقل کرده، میگن چون این حدیث و تیر، آخه اون آنها میگن حدیث و تیر ضعیفه، ابن تیمیه میگوید که این مکذوب است، مجعول است، مثلا چه این آدم عجیبیه، اینا آورده به دو سند، یعنی آقای حاکم نیشابوری این را به دو سند نقل کرده. توجه فرمودید، مثلا به خاطر این روایات، چون در کتاب ایشان روایات مربوط به اهل البیت مثلا راجع به حضرت زهرا 35 تا روایت دیروز عرض کردم، این در خصوص حضرت زهرا 35 تا روایت آورده که تعدادش را این ذهبی هم تأیید کرده. مثلا همین روایت معروف ما داریم که هر وقت حضرت زهرا سلام الله علیها بر پیغمبر اکرم وارد میشد صلی الله علیه و سلم، پیغمبر جلو پاش بلند میشد، استقبالش میرفت و دستش را میبوسید. عکس قضیه، هر وقت که پیغمبر بر فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میشد، حضرت زهرا بلند میشد، به استقبال میرفت و دست پیغمبر میبوسید. این تو روایت ما هست دیگه، همین دو تا یا یکی دو تا روایت همین آقایی از چیز نکرده، به نظرم اشتباهی از عایشه نقل کرده حاکم که اینجوری بود، یا مثلا نقل کرده از عایشه که سوال کردن که مثلا شما در مورد فاطمه زهرا گفتش که من هیچ کس را که اصدق و لهجتن باشد بعد از پیغمبر جز زهرا نمیشناسم، فاطمه زهرا. مثلا عجیب، از احادیث اینجوری ها 35 تا روایته. خب اینا را توی بخاری و مسلم پیدا نمیکنید شما به این وفور. راجع به امام حسن، امام حسن چند صفحه روایت داره، امیرالمومنین روایت زیاد داره، به خاطر همین ها رمی به تشیع کردم که ایشون مثلا تشیع. البته تشیع میدونید کاربردها داره، یکی از کاربردهای تشیع که گاهی علما را نسبت میدن این قائل بودن به افضلیت علی ابن ابی طالب علیه السلام یا بر عثمان فقط، توجه فرمودید، یا بر هر سه خلیفه قبلی، هر کس که قائل به افضلیت باشه میگن این متشیع است. این آقای حاکم نیشابوری با توجه به نقل حدیث و تیر و امثال اینها، خب حدیث و تیر صاحب کتاب چیز ابو جعفر اسکافی معتزلی میگوید حدیث و تیر صحیح باشد بلا شک علی افضل است بر همه، بر همه، چه بسا حتی بگیم بر همه انبیا غیر از پیغمبر. حدیث و تیر خیلی تیر التیر المشری، اعتنی به همیشه طائرتن اعتنی به رجلن یعکل معی معهازت طائر و او احب الناس الیک، اعتنی به احب الناس یا خیر الناس احب الناس الیک، حدیث تیرین است دیگه. به این خاطر ایشون را به تشیع نسبت دادن، نه اینکه حالا قائل بوده است که امیرالمومنین خلیفه بلافرس است، نه، ابن عبدالحدید هم همینطوره، ابن عبدالحدید معتزلی هم که این سلفی ها میگن بابا این که شیعه است که شما از حرفاش برام نقل میکنید، آ شیعه به چه معنا؟ شیعه ای که در اول کتابش میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل لمصلحة رعاها، خب این یعنی ابوبکر خلیفه اول است، عمر خلیفه دوم است، عثمان سوم، چهارم علی، خب این اساس تسنن تشیع ایناست دیگه. بله ایشون قائل به افضلیت علی بوده، لذا میگه قدم المفضول علی الفاضل لمصلحة رعاها، بله این را قائل بوده. ابن عبدالحدید درباره امیرالمومنین و علم و فضل و کمالات امیرالمومنین واقعا حرفای خیلی بلندی داره، آدم باسوادی بوده، خب آدم باسوادی بوده. من گاهی وقتا میگم که آدم تعجب میکند از ابن عبدالحدید با این همه سواد و دانش، اون وقت مثلا خودش رو تابع کیا قرار داده؟ آدم باسوادی بوده، ملایی بود. بله خب مثل که طولانی شد، وقتم گذشت دیگه، این دو تا قاعده چون راهگشا بود خدمتون عرض کردم، انشاءالله عمری باشه بعد از تعطیلات ادامه روایات را درباره اخوت امیرالمومنین سام الله علیه پیگیری خواهیم کرد.
یک
شنبه یک شنبه بعد از زن سفر
یک شنبه
صلی الله علیه و سلم.